مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، استاد مهدی رفعتی، درس سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در شرایط وجوب حج بود. به برخی از شرایط اشاره کردیم، در این جلسه به شرط دیگری خواهیم پرداخت و اون اذن مولا هست. کسی که عبد هست بدون اذن مولا نمیتونه حج رو به جا بیاره و اگر مولا اذن داد، اون وقت حج او حج صحیح خواهد بود. و همینطور زن بدون اذن همسر نمیتونه حج رو به جا بیاره. البته مقصود حج مستحبی هست، اما حج واجب اینطور نیست. سوالی رو شهید ثانی مطرح میفرمند و اون این که خب آیا فرزند هم باید با اذن و اجازه پدر خودش به حج بره، یا اینکه اینجا دیگه اذن شرط نیست؟ ایشون می‌فرمایند دو قول در مسئله هست. بعضی اذن پدر رو لازم دونستن و بعضی هم لازم ندونستن. به هر حال دو قول در مسئله وجود داره. و می‌فرمایند اگر خطری بر فرزند وجود داشته باشه در این سفر، که البته می‌دونید اصل سفر حج اگر خطری باشد اونجا ساقط میشه و چه بسا رفتن به سفر هم حرام باشه. نه، بحث این هست که احتمال ضرری بر خود فرزند هست، حالا بیمار هست یا مسئله خاصی هست، در اینجا اذن پدر قطعا لازم هستش. اگر یه همچین شرایطی نباشه، بهتره که بگیم لازم نیست اذن پدر، اما اذن پدر باشه مناسبه و احسنه. این هم یک مسئله. مسئله بعد درباره این هستش که اگر عبد که با اذن مولا حج و آغاز کرده، شروع کرده به اعمال حج، یا بچه‌ای که نابالغه، در جلسه قبل ما عرض کردیم که بلوغ از شرایط حج هست، بلوغ، آزادی، عقل، اینها مسائلی بود که در جلسه قبل بهش پرداختیم. حالا اگر که این عبد آزاد بشه، شروع کرد به اعمال حج، وسط اعمال بهش خبر دادن که مولای تو رو آزادت کرد، یا اینکه بچه‌ای که شروع کرده به اعمال حج وسط کار بالغ بشه، یا اون کسی که دیوانه هست عقل به او برگرده، اینها حجشون به چه صورت خواهد بود؟ اینا حجشون چگونه است؟ آیا حج واجب برای اونها محسوب میشه یا خیر؟ اگر قبل از دو موقف، یعنی عرفات و منا، اگر قبل از موقفین مانعشون برطرف بشه، یعنی اینکه بچه بالغ بشه و همینطور دیوانه عاقل بشه یا عبد آزاد بشه، قبل از دو موقف حج اونها کامل هست، حج اونها حج واجب برای خودشون محسوب میشه و هیچ مشکلی هم نداره. البته بعد از اون باشه، مسئله به گونه دیگری هست که اشاره خواهد شد. نکته هم که هست اینه که خب حالا عبد آزاد شد، همین کافیه برای این که این حج بر او واجب باشه؟ این یکی از شروط بود که عبد باید به اذن مولا به هر حال حج رو آغاز کرده باشه، ولی شروط دیگری هم داره، البته اونها باید لحاظ بشه. مثلا اینکه این عبد استطاعت مالی قبل از حج و بعد از حج داشته باشه. اگر عبد آزاد شد ولی آسوپاس هست، هیچی نداره، خب اینجا حج بر او واجب نخواهد شد. پس بنابراین ما به عنوان یکی از شروط داریم به مسئله نگاه میکنیم، باید بقیه شرایط هم دست به دست هم بده. بچه هم که نابالغه همینطور، ناعاقلی هم که عاقل شده است همینطور، اینها باید بقیه شرایط رو هم داشته باشن تا اینکه این حج حج کاملی برای اونها محسوب بشه. این مقدار رو تطبیق کنیم تا برسیم به حج بذلی که گاهی شخص خودش استطاعت مالی نداره ولی یک کسی میاد حجی به او بذل میکنه، میگه این به هر حال پول حجه و شما به وسیله این حج برو. اینجا دیگه حتی اگر شخص فقیر باشه، بعضیا گفتن که حج بر او لازمه، که حالا البته صور مسئله رو باید ببینیم، آیا به صورت مطلق بهش هدیه داده، گفته این هدیه میخوای باش حج برو یا هر کار دیگه بکن، آیا لازمه یه همچین پولی رو بپذیره؟ یه وقت هست پول زاد و راهله میده، میگه این خرج سفر برای مکه، خاصی برو حج، آیا واجبه این رو قبول کنیم یا نه؟ این هم یک صورت مسئله است. گاهی خود زاد و راهله رو آماده میکنه، میگه که این مرکب برای سواری، مثلا این بلیت هواپیمای تو برای رفت و برگشت و این هم به اصطلاح هتل اقامتی تو که از قبل رزرو شده، اینجا دیگه قبولش واجبه. اما در دو صورت اول میتونه قبول نکنه، که حالا فرق اینها چی هست اجازه بدید در ادامه انشالله بهش خواهیم پرداخت. اما عبارت و شرط و صحتهی من العبد، شرط قبول شدن حج از عبد یا کنیز فرقی نمی کنه، اذن المولا، گاهی عبد گفته میشه تو اینجور مسائل، ام از عبد و امه هست، شرطش اینه که مولا اذن داده باشه. و ان تشبث بالحریه، گرچه این عبد یه مقداری آزاد شده باشه، چنگ زده باشد به دامان آزادی، و این تشبث بالحریه، باز هم عبده. خب چطور میشه که یه بخشی از عبد آزاد شده باشه و به هر حال عبد قنی نباشد؟ کل مدبر، مانند عبدی که مدبر است. میدونید یکی از انواع عبد و یکی از شیوه های آزاد شدن عبد این هستش که مولا به عبدش بگوید انت حرون دبر وفاتی، تو آزاد هستی بعد از مردن من. این یک شیوهی برای آزاد شدن عبد. شاید این نکته رو تذکر داده باشیم که ورود اسلام به بحث عبد و عبید و اما برای این بود که به هر حال سامان بده این بحث رو و موجب نجات عبد بشه، چون در زمان جاهلیت هم به صورت گسترده از عبد استفاده می کردن، منتهای مراتب حق و حقوقی نداشت، تحت آزار و شکنجه بود، ارزش انسانی برای عبد قائل نبودن و برخوردهای بسیار بسیار خشن و زشتی با او داشتن و مانند حیوان رفتار می کردن. خب اسلام وقتی که وارد یک چنین فرهنگی شد که با عبد اینطور برخورد می کردن، نمی تونست در همون وهله اول بساط عبید و اماع رو جمع بکنه، چون کاملا با فرهنگ اونها آمیخته شده بود مسئله عبید و اما. به همین جهت یه ورود بسیار قشنگی به مسئله پیدا کرد و اسباب آزادی اونها رو فراهم کرد. روایات بسیار زیادی تشویق میکنه به آزاد کردن عبد و عمه و ثواب بسیار زیادی که داره و بعد اون حقوق بسیار فراوانی که برای عبید و اما دین بیان فرمود و به هر حال کاری کرد که آهسته آهسته بساط بردهداری و عبید و اما برچیده شد. این هنر اسلام هست که با ظرافت ورود به مسائل مهمی مانند این مسئله پیدا میکنه. حالا مثلا یکی از شیوه های آزاد ساختن عبد، عبد مدبر بوده، این که اون رو تدبیر میکردند، به این معنا که مولا میگفت که بعد از فوت من دیگه تو به ارث بچه ها نمیرسی، بلکه در راه خدا آزاد شدی. خب این عبد میشه گفت که یه بهره ای از آزادی پیدا کرده، ولو این که هنوز ارباب او زنده است. ول مبعض، یکی دیگر از انواع عبدهایی که بهره ای از آزادی دارن، عبد مبعض است. عبد مبعض اون عبدی هست که بعضی از او آزاد شده. مولا بهش گفته برو کار کن، نصف روز مال خودت و هر مقدار که مثلا پول بیاری به همون مقدار از خودت رو میتونی آزاد کنی، که البته مکاتب هست، مشروط هست، انواع مختلفی میتونه داشته باشه. فلو فعله بدون اذنهی لقا، اگر عبد بدون اذن مولا بخواد حج به جا بیاره، حجش لغوه، باطله. ولو اذن له فله الرجوع قبل التلبس لا بعده. اما اگر مولا اجازه داد، خب سوال آیا میتونه از اجازه خودش برگرده؟ اجازه داد به عبدش که امسال بره حج، خب زمان گذشتم که مثل حالا نبوده یک ماه برن حج و برگردن، گاهی یک سال، گاهی دو سال، گاهی کمتر و بیشتر طول میکشیده. حالا اجازه داد، بعد دید که سخت یک سال بدون عبد بخواد سپری بکنه، خیلی بهش سخت میگذره، آیا میتونه از اذن خودش برگرده یا نه؟ میفرمایند که اگر هنوز وارد عمل نشده است عبد، بله میتونه مولا از اذن خودش برگرده. اما اگر متلبس به اعمال حج شد، مثلا احرام پوشید و شروع کرد اعمال حج رو، اینجا دیگه جایز نیست. خب پس مسئله عبد تمام شد. مسئله اذن همسر، آیا اذن شوهر لازم هست یا لازم نیست؟ و شرط و صحت ندب، از همین اول ایشون نرخ مسئله رو مشخص میکنه که بحث ما در حج واجب نیست، صحت حج مستحبی زن مشروط به اذن همسر هست و الا همسر در امور واجب هیچگاه نمیتونه نهی کند. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، هیچگاه کسی نمیتونه از بندگان خدا در معصیت خدا اطاعت بکنه، این جایز نیست. و شرط صحت ندب من المرأه اذن الزوج، شرط صحت حج مستحبی از همسر اجازه شوهر اوست. واجب چگونه است؟ حج واجب، اما الواجب فلا. و یظهر من اطلاقه، خب بس تمام شد. سوال، آیا حج فرزند مشروط به اذن پدر هست یا نیست؟ ایشون میگه که شهید ثانی میفرمایند از اونجایی که شهید اول هیچ اشاره‌ای به موضوع نداشتند، معلوم میشه که اذن پدر شرط نیست در نگاه ایشون، و الا اگر اذن پدر شرط بود اون رو هم اضافه میکرد و صحت و مثلا اضافه میکردن و صحت و حج ولده به اذن والده، حج مستحبی که فرزند بخواد به جا بیاره باید به اذن پدر باشه، به اذن ولی او باشه. از اونجایی که یه همچین مطلبی رو نگفتن، معلوم میشه که پس ایشون شرط نمیداند. و ظاهر میشود از اطلاق عبارت شهید اول این مطلب که فرزند متوقف نیست حج مستحبی او بر اذن پدر یا بر اذن پدر و مادر، بر فرض اینکه اذن هر دوی اونها نیاز باشه. خب مسئله چگونه است جناب شهید ثانی؟ ایشون می‌فرمایند این قول مرحوم شیخ هستش، مرحوم شیخ طوسی، این مسئله رو در خلاف اینطور نظر دادن که به هر حال متوقف نیست و نیاز نیست شهید اول، پس همرأی هست با مرحوم شیخ. و مال علیه المصنفو فی الدروس، خود شهید اول هم در کتاب دروس میل به این قول پیدا کرده است. خب نظر شما چیه جناب شهید ثانی؟ ایشون میفرمان و هو حسنون ان لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر. ایشون میفرمان که ما یه تفصیلی در مسئله بدیم بهتره، و اون این که این سفر گاهی مستلزم خطر بر فرزند هست و گاهی مستلزم سفر خطر نیست. اگر مستلزم خطری باشد بر شخص فرزند، نه اینکه اصل این سفر برای همه افراد ضرری و خطری باشه، اگر اینطور باشه که اصلا بحثی در این حج نیست که باید این سفر رو ترک کرد، چه فرزند باشه چه انسان بزرگ، اونجا دیگه فرقی نمی کنه. نه، بحث در این هستش که فرض بفرمایید اینطوری مثال بزنم خدمت شما، از اون جایی که این فرزند به هر حال سن و سالش خیلی بالا نیست، تجربیات بالایی نداره، احتمال خطری برای شخص او وجود داشته باشه. اگر این همچین احتمالاتی باشه، اینجا اذن پدر لازم هست و در غیر این صورت اذن پدر لازم نیست. و هو حسنون ان لم، و هو حسنون یعنی اینکه عدم نیاز به اذن پدر، این قول قول خوبی است، یعنی همون قول شیخ و همون سخن شهید اول در کتاب دروس، ما همین نظر رو داریم. فقط در این فرض ان لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر، مستلزم سفر مشتمل بر خطر نباشد، اما اگر یه سفری در پیش هست که مستلزم خطر هست، اینجا یعنی حج رفتن مستلزم چنین سفری هست، اذن اونها باشه بهتره. و الا فاشتراط و اذنه ما احسن. این هم نظر شهید سال. خب مسئله بعدی که توضیحش رو عرض کردیم این بود که بچه در حین اعمال حج بالغ بشه و عبد آزاد بشه و دیوانه، خدا عقلشو بهش برگردانه. اینا چه حکم پیدا میکنه حجشون؟ ولو اعتق العبد المتلبس بالحج باذن المولا، اگر آزاد شود اون عبدی که شروع کرده به اعمال حج، درست هم شروع کرده، یعنی به اذن مولا، نه بدون اذن مولا که میگیم حجش باطله، نه، با اذن مولا شروع کرده، وسط کار مولا به نظرش رسید که این عبد رو که به هر حال حالا مشغول اعمال عبادی حج شده در راه خدا آزادش بکنه. او بلغ السبی، یا اینکه بچه بالغ بشه. او افاق المجنون، کسی که دیوانه هست عقل به او برگردد. بعد تلبسه ما بهی صحیحن، بعد از اون که این سبی و این مجنون درست وارد اعمال حج شدن، به این معنا که با اذن پدر هست، با اذن ولی هست، اونها بر اون بر تن اونها لباس پوشوندن، احرام پوشوندن. اگه نظرتون باشه تو جلسه قبل توضیح دادیم کیفیت احرام پوشوندن بر صبی و مجنون رو. قبل احد الموقفین، این اتفاق برای این سه نفر قبل از موقفین، قبل از وقوف در مشعر و عرفات و اینها باشه. قبل احد الموقفین صحیح هست و اجزعه عن حجت الاسلام و کافی است، کفایت میکند او رو از حجت الاسلام، و این حج حج صحیحیه، علی المشهور، بنابر مشهور. و یجددان نیت الوجوب بعد ذلک، بعد از این که خبر بهشون رسید که مولا شما رو آزاد کرده یا بچه متوجه شد که بالغ شده، نیت وجوب میکنن برای خودشون که این عمل عمل واجب از سوی خود اونها هست. خب این مربوط به مجنون و صبی هست که اینها نیت وجوب نداشتن، اما عبد که خب خیلی مسئلهش واضح تره دیگه، چون از اول نیت وجوب داشته. اما العبد المکلف فبتلبسه بهی، عبدی که خودش مکلفه فرق میکنه با صبی، فرق میکنه با مجنون، فقط عبد یک مانعی داره که اون به هر حال عبد بودن اوست و الا نیت وجوب میتونه داشته باشه. اما العبد المکلف فبتلبسه بهی ینوی الوجوب به باقی افعاله، وقتی که وارد عمل شد با اذن مولاش از همون اول نیت وجوب کرده و همه اعمالش رو نیت وجوب میکنه، فل اجزاء فیه اوضح، مجزی بودن حج در عبد خیلی واضح تر و آشکارتره. فرقش چیه؟ عرض کردم فرق عبد با دیوانه و صبی این هستش که عبد از اول می توانسته نیت وجوب داشته باشه، چون مولا بهش این اجازه رو داده بود، پس بنابر این تجدید نیت در عبد آشکارتر و واضحتره. اما صبی و اینها خب اینا با نیت وجوب وارد نشده بودن، چون بر اونها واجب نیست، اصلا صبی و مجنون نمیتونن ظرف وجوب قرار بگیرن. اونها بله وقتی که شرایط براشون فراهم شد تجدید نیت میکنن، البته تجدید با مسامحه هست، به این معنا که اون نیت مستحب را تبدیل به نیت واجب میکنن. خب اگر مولا اذن داد و اگر به بلوغ رسید بچه، همین کافیه؟ شرط دیگه ای نداره؟ باید نیت وجوب بکنن و حج رو به اصطلاح به نیت واجب ادامه بدن؟ شون میفرماد نه، بقیه شرایط هم باید باشه، اینها یکی از شروطه. و یشترط استطاعتهم لهو، شرط است استطاعت عبد و صبی و مجنون برای حج سابقا و لاحقا. سابقا و لاحقا یعنی چی؟ یعنی قبل از برطرف شدن مانع و بعد از برطرف شدن مانع. باید ما ببینیم اینها استطاعت هم دارن یا اینکه استطاعت ندارن. لأن الکمال الحاصل احد الشرائط، چون اون کمالی که الان حاصل شده این یکی از شرایط وجوب حجه. کمال حاصل مقصود چیه؟ یعنی اینکه عبد آزاد شده، کمالی حاصل شده، نابالغ بالغ شده، این یکی از شرایط. باید بقیه شرایط هم که از جمله مهمترین شرایط زاد و راحله و توانایی مالی هست مد نظر قرار بگیره. لأن الکمال الحاصل احد الشرائط فالاجزاء من جهته، پس اجزاء از جهت همون شرط است. بقیه شرایط رو باید ببینیم. و یشکل ذلک فی العبد ان احلنا ملکه. خب در رابطه با بچه که بالغ شده و دیوانه‌ای که عاقل شده، خب میتونیم بیایم بررسی بکنیم، بگیم خب بیایم ببینیم آیا قبل از این که این بچه بالغ باشه، بالغ بشه، استطاعت مالی داشته یا نداشته. خب میبینیم اگر استطاعت داشت بلوغ هم حاصل شد، پس شرایط همه جمع است، پس حج بر او واجب، نیت وجوب میکنه و ادامه میده، واجب هم هست. و اگر شرایط نباشه، امکانات مالی نداشته باشه، خب حج دیگه بر او واجب نیست، مسئله خیلی روشنه. اما نسبت به عبد این مسئله مقدار سخته، نسبت به دیوانه هم همینطور، اونم مشکل نیست، مثل صبی هست، اما عبد نمیتونیم بیاییم بررسی بکنیم اینطوری. چرا؟ چون قبل از اینکه مانع برداشته بشه این عبد اصلا امکان مالکیت نداشته، چون عبد اصلا مالک نمیشه. العبد و ما فی یده کان لمولا، هرچی داره مال مولای خودشه. پس چطور ما بیاییم بررسی بکنیم ببینیم آیا قبل از آزاد شدن ملکی داشته یا نداشته. پس نسبت به عبد این مشکل وجود داره که باید یه جوری حلش بکنیم، که نسبت به عبد میگیم این شرط نسبت به گذشتش، نسبت به گذشتش لحاظ نمیشه، چون اگر ما گفتیم محال است که عبد مالک شود، خب طبیعیه دیگه، اینجا نمیتونیم درباره ملکیت او و مقدار توانایی مالی او بحث بکنیم. و یشکل و زالک، زالک یعنی چی؟ استطاعت قبل از حد، قبل از آزادی یا قبل از برطرف شدن مانع. یشکل و زالک فی العبد، از چه جهت مشکله؟ ان احلنا ملکهو، اگر محال دانستیم مالک شدن او را، گفتیم محاله که عبد مالک بشه، این مشکله. خب چرا؟ از چه جهت مشکل ایجاد میشه؟ از این جهت که وقتی که ممکن نیست مالک چیزی بشه، چطور بیایم استطاعتش رو بررسی کنیم؟ میگیم مثلا محال مالک باشه. بعد یه جوری مسئله رو حلش کرد. چجوری؟ و ربما قیل به عدم اشتراطها فیه لسابق، نسبت به عبد میگیم کاری به گذشتش نداریم، حالا که آزاد شد استطاعت قبلی رو بذارید کنار، الان نگاه کنید ببینید الان مستطیع هست یا مستطیع نیست، استطاعت بعد از آزاد شدنش رو مد نظر قرار میدیم. و اما لاحق فیعتبر قطعا، پس اعتبار نسبت به لاحق است نه نسبت به سابق. اگر از این به بعد پول به اندازه‌ای داره که بره حج و برگرده، این عبد که البته الان دیگه آزاد شده، این عبد حج براش واجبه، و اگر این مقدار مکنت مالی نداشته باشه حج بر او واجب نخواهد بود. خب میخواستیم بحث حج بذلی رو در این جلسه شروع بکنیم که فرصت نیست، انشاءالله میگذاریم این بحث رو برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv